برون بده اون رادیو را.
سلام فرشید جون، من همونم که تو سال 64 وقتی که سوار تاکسی می شدم اگه موزیک به قول اونا مسترجم پخش می شد گوشامو می گرفتم که به حرف معلم دینیمون گوش کرده باشم و به بهش برم.
من همونم که یه روزی تو گروه سرود مدرسه بودم و تواشی می خوندیم و از این داستانا.
من همونم که یه روز توی مدرسه برای این روزنامه دیواری ها یقه جر می دادم که بتونم یه روزنامه دیواری خوب برای مدرسه طراحی کنم.
من همونم که نمیبخشم اونایی رو، نمیبخشم که از صداقت من، از سادگیم، از بچگیم سوء استفاده کردن.
من همونم که توی دوران دبیرستان توی خوابگاه با دوستم که الان شوهرش آخونده نماز شب میخوندم.
من همونم که موقع مارانزون میشد عباس کن گشنه تشنه میخوردم میخواستم بمیرم، ولی حالا مارانزون شده عباس کن میخورم میخوام بپوچم.
بازی دنیا الکی، وعده فردا الکی، هر کی سپرده یه روزی دل به دل ما الکی، دل به دل ما الکی، میونه این شهر شلوغ موندی چی راسته چی دروغ، عاشقی بازی چه شده به عشق هر عروسکی، به عشق هر عروسکی، چند تا نفس مونده برات کنار کی خالی جات، بی خبر از حال و هوات، هر کی شنیده چیزکی، بازی دنیا الکی، وعده فردا الکی، هر کی سپرده یه روزی دل به دل ما الکی، دل به دل ما الکی.
همچنان از برنامه زنده ایستگاه فردا همراه شما هستیم. غیر از این که چهارشنبه و پنجشنبه این برنامه رو بین 5 تا 7 از رادیو فردا میتونید بشنوید، پنجشنبه و جمعه 1 تا 3 بامداد و جمعه و شنبه 8 تا 10 صبح هم میتونید تکرار این برنامه رو بشنوید. اما چند روز پیش یه فایل صوتی منتشر شد که مربوط به صحبت‌های رد و بدل شده بین خلبان پرواز شرکت آسمان با برج مراقبت فرودگاه مهرآباد. چه زمانی؟ دقیقاً همون زمانی که هواپیمای اوکراینی با شلیک موشک ساقط میشه. ظاهراً پرواز آسمان هم اون شب نزدیک تهران بوده، تو همون لحظه، تو همون دقایق و شلیک‌ها رو می‌بینه و به برج مراقبت اطلاع میده. بریم یه بخشایش رو گوش بدیم. به اتفاق
صدای بس موشک چه ریاست 120
بله، این فایل صوتی ظاهراً بخشی از مستنداتی بوده که در اختیار هیئت اوکراینی قرار گرفته بود و خب اونا منتشر کردن. حالا واکنش جمهوری اسلامی به پخش این فایل صوتی چی بوده؟ گفتن این مکالمه محرمانه بوده و اوکراینیان نباید منتشر میکردن. مدیر کل سوانه هواپیمایی کشوری هم گفته حالا که اینطوری شد ما دیگه هیچ سندی دست هیئت اوکراینی نمیدیم. فکر کن، حالا خود نگفته به خاطر این کار زشتشون ما جبه سیاه هواپیماشون هم میبریم میندازیم تو کوره ذوب‌آهن که هیچی ازش باقی نمونه. حالا این فایل صوتی چی داشته که اینقدر به سازمان هواپیمایی کشوری برخورده افشا شدنش؟ همین بوده که آخ من نمیدونم چیز بیشتر از اینی که واقعا چیو میخوان جلوی چیو میخوان بگیرن، چیو میخوان قایم کنن؟ خب این فایل صوتی نشون میده موقع سقوط هواپیمای اوکراینی برج مراقبت مهرآباد و خلبان پرواز آسمان در جریان شلیک موشک بودن و قاعدتا بالادستیاشون هم مطلع کردن. اینو که البته خب قبلا هم گفتیم، ولی خب این فایل صوتی عملا روشنترش میکنه، یعنی از بالا تا پایین نظام همشون اون سه روز میدونستن داستان چیه و با این حال زل میزدن تو دوربین، تکذیب میکردن و داستان میبافتن. حالا با مزه میدونین چیه؟ اینه که آقای واعظی رئیس دفتر آقای روحانی میاد همین فایل صوتی که الان شنیدیم و خیلیاتون دیدین، حتما خب صداش بعضی جاها خیلی خوب نیست، زیرنویس شده حتی این، و خب خیلی دست به دست شد این فایل صوتی و ویدیوش همه شنیدن، این رو داره با دروغ، آقا با دروغ میاد تو دوربین زل میزنه دروغ. آقا دیگه اینو که شنیدن همه مالکشی میکنه. گوش بدین واقعا عجیبه.
ما که بررسی کردیم، دیگران هم دادیم بررسی کردن، این استش که به هر حال هیچ جای این فایل یک خورده دقیقه ای به ما نمیگه که این موشک زده شده اینا.
هیچ جا مطرح، هیچ جاش نمیگه موشک زده شده با اینا. والا آدم به گوشای خودش هم شک میکنه. ما گوش بدیم الان شاید واقعا ما اشتباه شنیدیم.
هیچ جای این فایل یک خورده دقیقه ای به ما نمیگه که این موشک زده شده اینا. به ما نمیگه که به ما نمیگه که این موشک زده شده اینا.
بله، یعنی فکر کن صدای خلبان هست، صدای برج مراقبت هم هست، داره میگه آقا میگه نور موشکه دیگه، گفته دیگه، دو دفعه میگه، بعد استاد دارن میگن توی فایل صوتی هیچ اشاره به موشک نشده. خدایا مردم شما چی فرض میکنین آخه؟ اصلا چجوری روشون میشه من نمیفهمم. عجیبن. بد نیست حالا که صحبت دروغ گفتن عزیزانه، بیام یه فلاش بک هم بزنیم به اون روزهای اول که به هر حال همه دست اندرکاران مشغول امر لاپوشونی و مالکشی این ماجرا بودن. اون موقع هنوز فیلم و فایل صوتی و اینام نبود و عزیزان با اعتماد به نفس بیشتری دروغ میگفتن. البته الان ایشون هم آقای واعظی هم خیلی با اعتماد به نفس گفت، با اینکه فایل وجود داره ولی گفت اصلا موشک وجود نداشته. حالا اون موقع هم به هر حال اعتماد به نفس داشتن برای دروغ گفتن. الان آقای عابدزاده رو گوش کنین، رئیس هواپیمای کشوری، یعنی با صلاحیت ترین و بالاترین مقام مسئولی که میتونه در مورد اون فاجعه اظهار نظر کنه. ببینین چی گفته بودن.
اون چیزی که برای ما محرز هستش و با اطمینان میتونیم بگیم که این هواپیما موشکی با اون اصابت نکرده.
پنتاگون اعلام کردن که این هواپیما به علت اشتباه سامانه پدافندی ما سقوط کرده. میخوام ببینم در این باره موضعتون چی هستش؟
این حرف اصلا حرف منطقی نیست.
بله اصلا منطقی نیست این حرف. چقدر ما مردم غیر منطقی برخورد میکنیم همش؟ همش اون روزای اول که خیلی غیر منطقی برخورد میکردیم. اون چیزی که محرزه و با اطمینان ایشون میتونن بگن اینه که موشک به هواپیما اصابت نکرده. حالا میدونی ترسناک میدونی چیه؟ ترسناک اونجاست که وقتی ایشون این حرفا رو با این آرامش و اعتماد به نفس میزنن، خودشون 100% میدونن که هواپیما با موشک ساقط شده و نمیتونه بی خبر بوده باشه. اینه که ترسناکه. البته اصولا آدم بیخبرم هیچ وقت با این اطمینان و اصرار نمیاد فرضیه اصابت موشک به هواپیما رد کنه. حالا دیگه فوقش میگه بعیده دیگه، نه اینکه بگه اصلا چنین چیزی غیر ممکنه، منطقی نیست و از این حرفا. بازم گوش بدیم یه مقدار بیشتر دور هم کهیر بزنیم.
آقای عابدزاده، یک سوالی که مطرح کردن اینه که چرا خلبان که موتورش آتش گرفته با برج مراقبت تماس نگرفت؟
ببینید خلبان اون لحظه قدر متوجه آتش شده، احتمال داره توی کاکپیت که خلبان نشسته اونجا دود اومده باشه. خلبان سعی کرده که هواپیما رو نجات بده، بخواد صحبت بکنه، بالاخره بخواد صحبت کنه باید دستگاهی رو فشار بده، کلید رو فشار بده، تماس با برج بگیره. ولی تو قضیه تو جبه سیاه که صدا رو ضبط میکنه اونجا خود به خود ضبط میشه، ولی خلبان برای این که بتونه خبری بده، سوالی بکنه، باید میکروفون رو پرس بکنه تا بتونه ارتباط برقرار کنه.
یعنی اون لحظه خلبان همه حواسش سعی بر
وظیفه‌اش این بوده، باید اون کار انجام میداده.
بله، نمیگه که موشک اول که خورده کلا تجهیزات مخابراتی هواپیما از کار افتاده، یه سناریو میاد دوباره مینویسه براش. ایشون ظاهرا خودشون شخصا تو جعبه سیاه تشریف داشتن، میدونستن چه خبر بوده تو کابین، موتور آتیش گرفته به خاطر نقص فنی، بعد دود میاد تو کابین، ایشون داشت میدیده توی عجب سیاه دود میاد تو، بعد خلبان دیگه فرصت نکرد دکمه رو فشار بده تماس بگیره با برج مراقبت صحبت کنه، داشته مشکل رو حل میکرده خلبان. خیلی طبیعیه این چیزا، خیلی. حالا طبیعی تر از اون میدونین چیه؟ اینه که یه آدم گذاشتن بالا سر سازمان هواپیمایی که اینقدر طبیعی و آسون و راحت بتونه بیاد دروغ سرهم کنه و آسمون ریسمون ببافه که ثابت کنه هواپیما خودش سقوط کرده. حالا هم که گفتن دیگه هیچ سندی دست اوکراینیا نمیدیم، قشنگ مهد کودک انگار. اما میشه شما حالا اگه زورت رسید تونستی سند نده باشه اصولا، ولی اگه زورتون میرسید که الان تو این وضعیت نبودین. فقط خدا میدونه چه اطلاعاتی تو این جعبه سیاه هست که اینا میترسن از این که بی آبروتر بشن از این. آقا بابا دیگه شما دیگه رسیدین تهش دیگه، دیگه اون ورش من نمیدونم اون ورترش دیگه خبری نیست، نگران چی هستین دیگه، وابدین دیگه. عجب به خدا. حالا صحبت سازمان هواپیمایی شد، اینم بگم آخر بس، بعد از این ماجراها یه عکسی توی شبکه‌های اجتماعی دست به دست میشد، اونم عکس یه پلاکارد بزرگی بود که بالای سردر سازمان هواپیمایی کشوری زدن. روی پلاکارده میدونی چی نوشته شده؟ منطق حسینی یعنی نترسیدن از مرگ. منطق حسینی یعنی نترسیدن از مرگ، پلاکارد بالا سر سازمان هواپیمایی کشوری. بله، با این منطق کاملا میشه در جمهوری اسلامی سوار هواپیما شد. خیلی هم عالی و منطقی. اونایی هم که آقا منطق حسینی ندارن دیگه با اتوبوس و قطار و اصلا پیاده میتونن برن این برانور دیگه، دستشون هم درد نکن. آخ که چقدر گناهکاری ماجی للایی، مثل لاشخورا شدی ماجی بلایی، تیره مش مثل جهانی ها جنگیدیم ولی شما همه ما رو بخشیدی انگاری. آخ که چقدر گناهکاری ماجی للایی، مثل لاشخورا شدی ماجی بلایی، تیره مش مثل جهانی ها جنگیدیم ولی شما همه ما رو بخشیدی انگاری. دور از هر حرکت زر شما تفسیر واژه خوبه بهش، شما گونه نادره و شریعت، شما بهترین استاد مکتب عشق، شما خوبتری پاکتری موجود قرن، اقلیم شما به دور از خفت و فقر، شما عالم علمای با سرگ شهر، شما بود شدی دیگه واسه اولاغ و خر. یه سوال مطرح توی ذهن مریضم، بکم یا نه جواب میدی؟ داستان چیه؟ همه مثل کنیزن، به خند تا ته توافری، سناریو پرده با طرحهای تلخ تو، درمون دردا دیگه بوی نمنی، همه چی به هم وره، حرف ما هم مثل زر که شما میزنی حق نی. ما حرومی عرق به دست ولی شما توی دست جامع لست، ما ها زیر پا کشیم، ما ها مفتشیم، ما ها نخاله اجتماع تیزی کشیم، شما مجاهد مخلص راه خدا، شما راه نما بهتری نور هدا، ما ها لانتوریم لانتوری حزب با، شما که ملتو نزدیم، شما کاخ نشینی، شما باغ نشینی، نه شما روی حسیر میگم میخوابی فقط، شما شام و نهارت نون و نمک، کشیده صدای حق تو سر به فلک، شما روی دیوار خونه ما نیستی فقط، شما تو دل مای عامل هایی، شما صفحه اول کتابایی، ما هم برای نجات نداریم هیچ راهی، میگم توی دست داری ها چه غرقه، شما بخوره بخواه ما هم بشیم پرپر، ما که شاخ نداریم ولی میدونی ها چه، شما حرف بزن همه با هم میگی مرعر. و اما خب بازم پنجشنبه است، میریم یه دوری تو نشریات بزنیم ببینیم کدوم روزنامه این هفته چشم هیئت جوری ما رو گرفتن. جایزه اول این هفته تخم طلایی یا همون تخم مرغ طلایی که با رأی و نظر هیئت جوری میرسه به روزنامه شهروند. بله، این روزنامه روز دوشنبه 14 بهمن به شکل عجیبی تقریبا همه فضای صفحه اولش اختصاص داده بود به حضور هیئت دولت در مرقد امام، اما این عکس هیچ شرحی نداشت و به جای اون یه خبر دیگه با تیتر بزرگ بالای این عکس کار شده بود. تیتر خبر این بود: کولبر دیگری جان داد، که اشارهش به مرگ کولبری بود که چند روز قبل تو ارتفاعات نزدیک سقز گرفتار بوران شده بود و متاسفانه جونشو از دست داده بود. هیئت جوری تیتر کردن این خبر تلخ و دردناک، اون هم بالای تصویری از صف طولانی مسئولین در مرقد مجلل امام، رو اقدامی پرمعنا و شجاعانه دونست و تصمیم گرفت این هفته تخم طلایی خودشو تقدیم این روزنامه، یعنی روزنامه شهروند کنه. جایزه بعدی سنگ پای بلورینه که این هفته با رأی و نظر هیئت جوری میرسه به روزنامه وطن امروز. این روزنامه روز چهارشنبه 16 بهمن خیلی درشت تیتر زده بود مستضعفان وارثان زمین. در توضیح این تیتر هم نوشته بود به مناسبت دهه فجر بنیاد مستضعفان 7000 ملک غصبی پهلوی ها رو به مردم ایران باز میگردونه. هیئت جوری ضمن ابراز تحیر از اینکه بزرگترین سازمان غصب املاک در کل تاریخ ایران و بلکه هم جهان چجوری خودش الان مدعی برگردوندن اموال غصبی پهلوی ها به مردم شده، تصمیم گرفت یک عدد سنگ پای بلورین تقدیم بنیاد مستضعفان و روزنامه وطن امروز کنه. ضمناً هیئت جوری خیلی کنجکاوم بود بدونه چرا این املاک تو این 41 سال تحویل صاحبانش نشد و الان یه دفعه قراره چجوری این املاکو برگردونن به مردم. هیئت جوری خواهش کرد اگه قراره همینجوری هیئتی و دور همی و اینا بعضی از املاک مصادره رو بعد از 41 سال به نام بزنن، یه ملکی چیزی هم برای هیئت جوری ما بذارن کنار دیگه، راه دوری نمیره. اما جایزه آخر اکادمی این هفته ما ماله نقره‌ایه که این هفته این جایزه با رأی و نظر هیئت جوری میرسه به روزنامه کیهان. بله این روزنامه امروز یعنی پنج شنبه در صفحه اول خودش تیت زده بود نوشته بود آل سعود در شورش مکه 5000 نفر را کشت. ظاهراً حاج حسین شریعت مداری با نقل ماجرای حمله یک گروه مسلح افراطی به مکه و تسخیر اون و اینکه مدعی بودن لشکر امام زمان هستن که خب در نهایت با کشته شدن حدود 250 نفر ماجرا تموم شد، میخواد یه جوری کشتار آبان رو در ایران توجیه یا لااقل تلطیف کنه و روی خونهای ریخته شده یه ماله همچی نرمی بکشه. البته هیئت جوری نفهمید که حاج حسین چجوری به رقم 5000 رسیده، چون تو اون حمله در کل یه چیزی بین 500 تا 1000 نفر شرکت داشتن که همگی هم مسلح بودن و چیزی که تو خبرها اومده بود 250 کشته بود. به هر حال هرچی که هست حاج حسین بی جهت به یاد این خاطره از دوران جوونی خودش نیفتاده و احتمالا خواسته بگه حتی اگه توی آبان 1500 نفر هم کشته باشیم اما هنوز همین هم خیلی کمتر از عربستانه. هیئت جوری به پاس این تلاش تصمیم گرفت این هفته ماله نقره‌ای خودش رو تقدیم این روزنامه و شخص حاج حسین شریعت مداری کنه. انشالله مبارکش باشه. پایان اکادمی مطبوعات این هفته.
جلوی آینه نشسته اما دوباره صورتشو پوشونده، دوباره صورتشو پوشونده، نمیخواد ببینه این تصویر رو وقتی که از خودشم جا مونده، وقتی که از خودشم جا مونده، نمیدونه یه عمر خوده، همه یه گذشتش رو سوزونده، کاش میشد یه لحظه میدارشتم وقت فردایی که با میمونده، نمیدونه یه عمر خوده، همه یه گذشتش رو سوزونده، کاش میشد یه لحظه میدارشتم وقت فردایی که با میمونده. نگرانه که ندونه رد شه، قدماش از سر خط میترسه، قدماش از سر خط میترسه، نفساشم توی بوتی کبرید واسه یه روز مبادا حبسن، واسه یه روز مبادا حبسن، نمیدونه یه عمر خوابه،
سلام، اکبر میکروفون طلا هستم، در بخش خبرگاهی همانگاهی پیشرو میزگاه شما هستم. نخست سرخط مهمترین خبرگاه. اظهار نظر سخنگوی دولت مبنی بر این که دولت مسئول انتشار آمار کشته شدگان آبان نیست و سوال کارشناسان که ببخشید پس مادرزن داداش داماد نوه‌عمه خاله بزرگی ما مسئول انتشار این آماره؟ خروج یک ایرباس 319 ایرانیر از باند در هنگام فرود در فرودگاه کرمانشاه و نظر فعالان عرصه سقوط که ظاهراً جدیداً هواپیماها تو ایران تو همه جا فرود میان جز باند فرودگاه و پراکنده شدن موجی از شادی در بین مسئولین کشور از اختلالات پیش آمده در شمارش آرای انتخابات اولیه حزب دموکرات آمریکا در ایالت آیووا و پیشبینی نیروهای حزب الله از تحقق رویای حسینی شدن کاخ سفید تا شب عید. مهمترین عناوین خبری ساعت گذشته را شامل می شدند. اینک مشروح خبرها با همکار در قفسم قناری.
با سلام، گرد همایی روحانیون صنعت پتروشیمی ایران در شهر مشهد آغاز شد. بنا به گزارش ها، تلاش ها برای فهمیدن نقش روحانیت در صنعت پتروشیمی ادامه دارد و یافته های کارشناسان نشان می دهد بعضی از روحانیان شاغل در صنعت پتروشیمی به جز ایفای نقش پیشنماز در پالایشگاه و پاسخگویی به سوالات شرعی در بعضی از مسائل فنی این صنعت هم ورود کرده اند. بر اساس یافته های اختصاصی بخش خبر همانگاهی، بعضی از این روحانیون در زمینه استخراج احکامی در مورد اینکه قبل از روشن کردن کوره باید با کدام پا وارد شویم، رفع شک بین گازوئیل و نفت کوره، مبتلات وضو با نفت برنت دریای آتلانتیک، غسل ارتماسی در صورت تماس با گازهای نجیب، احکام ورود و خروج ببخشید، احکام ورود و خروج به پالایشگاه و همچنین مستحبات بالا رفتن از کوره بلند را صادر کرده در این همایش به بحث می‌گذارند. پایان مشروح اخبار.
نمی‌دانم چرا ناگه نمودی مویت را کوته، آی 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 سر زلف پریشان را صدا ماند کردی جدا، آی 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 فکندی بر خاک پایت بی افتاد از شانه هایت، آی 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 آمد باد بار سرمست و بیقرار، رقص آنگی سوی پریشانت کن توریت دفاق آزورد شانه هم در زیر بار گیسو. در آغوش تو بود زیبه بر و دوش تو بود، آی 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 خودگران رنگ و بویش رقصه به بادار زویش، آی 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 این حال من این روز او این قصه جان سوزه او، آی 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 آمد باد بار سرمست و بیقرار، رقصه آنگی سوی پریشانت بود از لطافت آزرد شانت در زیر باری سن.
بریم به ایستگاه سینما با بابک غفوری آذر.
این سینوگراف عکس متحرک چه افاقی دارد؟
اگر نیت یک ساله دارید برنج بکارید، اگر نیت 10 ساله دارید درخت قرض کنید، اگر نیت 100 ساله دارید آدم تربیت کنید. سینماتوگراف آدم تربیت میکنید.
سلام بابک.
سلام، خوبی؟
مرسی، خوش اومدی.
قربانت، ممنون.
خب جشنواره فیلم فجر در حال برگزاریه، میخوام ببینیم چه خبر از تحریمی ها و هواکنش ها و هواشی که بود راجب جشنواره.
میتونیم بگیم که تحریم ها به اون شکلی که پیشتر از جشنواره مطرح شده بود حالا در واقع سایش بر جشنواره است. یعنی پیشتر هم که خود فیلم ها هیچ فیلمی کنارگیری نکرد، تهیه کننده های فیلم ها گفتن که کنارگیری نمی کنن، الان هم در واقع روند نمایش فیلم ها ادامه داره، اما سایه این موضوع کاملا بر برنامه های جشنواره سنگینی می کنه و گروهی از سینماگرانی که پیشتر گفت